قسمت 3 6 یک شنبه روزی سرد بود. مرطوب، خاکستری و گرفته بود. ساعت نزدیک 1 بعد از ظهر بود و استر در خیابانی فرعی منتظر ایستاده بود تا وقت مقرر برسد برود زنگ در را بزند. پیش از ملاقات خون سرد بود. چند ساعت صحبت فشرده در مورد امور جدی چیزی بود که نباید به آن کم توجهی میکرد. تنها چیزی که به شکلی مبهم نگرانش میکرد، فکر از دست دادن آینده بود. آیندهی که با خواست و تمنای شدید از پیش برای خود ساخته بود. احساس کرد خیلی گرسنه است. رفت از کیوسک هتل مورنینگتون یک سوسیس گیاهی خرید. وقتی آن را خورد، ساعت درست 1 شد. 2 دقیقه دیگر صبر کرد. بعد رفت به خیابان خانه هوگورسک، زنگ در را زد. هوگو در را باز کرد. با پلکای لرزان و با کمرویی استر را در آغوش گرفت. در چهره معمولاً بشاش خوش برخوردش نشانی از زودرنجی و خودنگری شرم‌آگین آشکار بود که استر تا به حال در او ندیده بود. تمام سبکی و لطافت رفتار هوگو ناپدید شده بود. این نخستین بار بود که آن دو تنها همدیگر را می دیدند. در چشمان خمار از باده نوشی شب پیش هوگو، نوعی آگاهی ناروشن موج می زد که نشان می داد می داند هرچه اکنون میان آنها رخ دهد پیامدهایی خواهد داشت. نشستن روی 2 صندلی با فاصله. کنار میز تحریر بزرگی پوشیده از نشریه و کتاب. استر فکر کرد زیر شلواری هوگو ظاهراً از نوع تنگ و چسبان است. دکمه ضبط صوت را زد و شروع کردن به کار. استر برای آنکه آغازی برای صحبت بیابد به طور آزمایشی و محتاطانه گفت بسیاری رسک را میشناسند که در هنرش وسوسه اخلاق دارد. یا شاید کسی است که فکر و ذکرش انسان و طبیعت انسان یا رفتارهای ذاتی انسان است. هوگو گفت می شود او را چنین توصیف کنند. به نظر می رسید از این درک و برداشت خوشنود است. گفت درست است که فکر و ذکرش انسان به منزله انسان است. اما وسواس بار منفی دارد و او بیشتر به این موضوع عمیقاً علاقه دارد. ادامه داد تفاوت‌های فردی میان افراد فقط وقتی علاقه او را برمی‌انگیزد که بتواند بر انسانیت انسان پرتو بیفکند. او دنبال یافتن این انسانیت است. در جستجوی نشانه چیزهاست. مثل ایده‌ها در جهان افلاطونی. انسان به منزله انسان زیبنده. صندلی به منزله صندلی. بدن به منزله بدن. استر اشاره کرد که به این ترتیب هوگو راهش را از بخشی از روشنفکران که مدت‌ها پیش تمام اشکال جهان شمول بودن و ماهیت مشترک جهان شمول برای انسان را کنار گذاشتند به طرزی ناامید کننده جدا می کند. چنین روشنفکرانی می گویند درک رایج از مفهوم جهان شمول انسان نمی تواند چیزی باشد جز مرد سفید بورژوایی اروپایی. صندلی به منزله صندلی هم وجود ندارد، چرا که صندلی هم محصولی غربی و متعلق به دوران خاصی است و بدن به منزله بدن که او حرفش را می‌زند الگوی فاشیستی بدن است. هوگو در مورد حرفهای استر اظهار نظر نکرد، اما گفت بهترین راه یافتن دانش چه در علم چه در هنر این است که آدم خودش را مجبور کند چیزها را از نو ببیند، صورتها را پس بزند و بنمایه آنها را نگاه کند. هرگز آنها و ظاهر آشکارشان را به منزله پدیده های بدیهی نپذیرد. اگر می خواهید حرکات انسان را ببینید، به اسکلتش نگاه کنید. اگر می خواهید ستم را ببینید، روش های ستم کردن را بیابید. تنوعها برای اینند که نگاه را منحرف کنند. الگو برای همه یکسان است. و آغازگاه همه پدیده ایست کهن، چه برای انسان، چه برای چیزها. استر گفت این دیدگاه را کاملاً می‌پذیرد که اصول ساختاری وحدت بخش بنیادینی برای همه هستی وجود دارد. پرسش این است که تا کجا باید نقد موجودیت این اصول و برهانهای ضد آن را پذیرفت؟ فکر کرد ذهن هوگو به درستی بیشتر به این موضوع مشغول است که خود را چگونه به خوانندگان نشان دهد و اینکه استر با او همراهی است چندان اهمیتی ندارد. اینکه استر از این گفتگو نیت دیگری هم داشت به این معنی نبود که هوگو هم باید چنین نیتی داشته باشد. باید صبور باشد و برنامه بلند مدت بریزد. استر مسیر گفتگو را تغییر داد و پرسید آیا هوگو اخلاقش را بر اصول ارزشی بنیاد می‌گذارد یا بر پیامدهایی که اعمال آدمی دارند؟ به نظر می‌رسید هوگو مفهوم پرسش او را درک نمی‌کند. برای همین توضیح داد که گاهی خود او فکر می‌کند همه به یک معنا فایده باورند، یعنی به اخلاق پیامدگرا باور دارند، هرچند بگویند اخلاقشان بر اصول ارزشی استوار است. هوگو با تندی و رنجش گفت منظورت چیست؟ در اینکه تناقضی نیست؟ استر دست باچه شد اما فکر کرد اگر موضوع را همینجا رها کند بیشتر شرمنده می شود تا آن را به نتیجه برساند. گفت کسی که به اخلاق پیامدگرا باور دارد موظف است دموکراسی را رد کند. اگر روشن شود دموکراسی پیامدهای بدتر از دیکتاتوری دارد. برای چنین کسی به جز رفاه حد اکثر بیشترین افراد در هیچ چیز ارزش ذاتی وجود ندارد. در حالی که برای فرد معتقد به اخلاق حق بنیاد فقط ارزش هایند که باید سمت و سوی اعمال را تعیین کنند. آزادی و اختیار انسان به خودی خود ارزش دارند. استر بعد از بیان هر جمله مکث کوتاهی می کرد اما هوگو هیچ پاسخی نمی داد. استر ادامه داد چیزی که فرد معتقد به اخلاق حق بنیاد باید با آن بسازد این فکر است که روی کرده او ممکن است پیامدهای بدتری از نگرش‌های دیگر داشته باشد و در این حال باید بتواند در روی کرده خود پایدار باشد و نیز بتواند از اصل آزادی و اختیار فرد دفاع کند. چهره هوگو بیانگر هیچ احساسی نبود به جز مختصر حیرتی گنگ. اگرچه استر با خود فکر کرد که بی احساسی نیز خودش نوعی بیان است. استر هرچند از گریزی که به این موضوع زده بود پشیمان بود اما ادامه داد. در این صورت فرد معتقد به اخلاق حق بنیاد این مشکل را چگونه حل می کند؟ آیا اینطور نیست که چنین فردی در حقیقت بر این باور است که در دراز مدت فقط آزادی و اختیار فردی است که پیامدهای قابل قبول دارد؟ و به این ترتیب به طرز ناامید کننده‌ای در اخلاق پیامدگرا باقی می‌ماند. شکلی از فایده باوری معتقد به قاعده. هوگو دستایش را گذاشته بود روی دسته‌های صندلی و فکوران صندلی را تاب می‌داد. گفت همانطور که کنیز گفته در دراز مدت همه ما مرده ایم. استر گفت و ارزش‌های ذاتی و اصول اصلاً چطور پدید می‌آیند؟ یعنی چیزی که فایده باور از آن می‌گریزد، اما فرد معتقد به اخلاق حق بنیاد کل اخلاق خود را بر اساس آن می‌سازد. آیا این اصول ارزش‌های در خود لزوماً در مقایسه با جایگزین‌های ظاهراً بدتر نیست که پدید می‌آیند؟ اما بدتر نسبت به چه چیزی؟ آیا معیار مقایسه الزاماً همان نتیجه و پیامد نیست که فرد معتقد به اخلاق حق بنیاد از پذیرش آن سرباز می‌زند؟ نگاه هوگو سرگردان شده بود. گفت وقتی نزدیک به 200 سال پس از انقلاب فرانسه از شوئنلای پرسیدند این انقلاب چه نتیجه‌ای داشته؟ می‌دانی چه جواب داده؟ هنوز خیلی زود است که بگویم چه نتایجی داشته. فوق‌العاده نیست؟ خیلی زود است که درباره اش صحبت کنیم. و خندید. خندش استر را به خنده نینداخت. استر گفت با چشم‌اندازی چنین طولانی به گفته تو همه مرده ایم. هوگو گفت من هنرمندم. در زیبایی شناسی هم نوعی اخلاق وجود دارد. استر گفت بیشتر توضیح بده. هوگو گفت زیبایی شناسی رفتاری است اخلاقی. استر پرسید: معنی این حرف چیست؟ هوگو گفت: معنیش این است که زیبایی شناسی خود هنر نیروی است انقلابی. استر پرسید: صرف نظر از محتوایش؟ هوگو گفت: اگر محتوا نداشته باشد که هنر نیست. استر گفت: پس بنابراین هنر نوعی تعریف است؟ هوگو به نشانه تأیید سر تکان داد. استر پرسید: پس آنچه خود را هنر می نامد اما به سبب فقدان نیروی انقلابی هنر نیست چیست؟ هوگو گفت: صنایع دستی یا آشغال. گفتگو را با صحبت در مورد جزئیات کارهای هوگو ادامه دادند. استر موضوع مصاحبه من و تو را کمرنگ کرد، چون دریافت پاسخهای هوگو بیشتر تبدیل شده بود به نقل قول و ارجاعهای گنگ و سربسته به بویر، فیلسوف اتریشی. وقتی غیر رسمی و آزادانه تر صحبت کردند، هوگو در پاسخ بیشتر دقت می کرد. تمام مدت گویی استر از او سوال نمی کرد و هر بار هوگو پرسش را دوباره طوری بیان می کرد که انگار گفته خود اوست. به نظر استر می رسید که خود اوست که مضمون کارهای هوگو را بیان می کند و نشان می دهد او چگونه آدمی است. و هوگو هم در آن لحظه وانمود می کند که اینها فکرها و گفته های خودش است. پس از 3 ساعت آنچه برای تنظیم مصاحبه لازم بود فراهم شد و استر ضبط صوت را خاموش کرد. کاملا منگ شده بود. نگاهی انداخت به ساعت. هنوز برای شام خیلی زود بود. نشستند و مدتی استراحت کردند و در مورد چیزهای دیگر، در مورد چیزهای کوچک، در مورد ویولون زیبای آویخته بر دیوار و در مورد زندگی در خیابان مجاور حرف زدند. خیابانی که وقتی از صندلی بلند شدند و نزدیک هم ایستادند، جلوی پنجره می دیدندش. استر به تن او احساس میل شدید کرد. به طور ضمنی گفت رابطهش با شریک زندگیش را پایان داده است و نزد مادرش زندگی می کند و منتظر پیدا کردن آپارتمانی است. هوگو داشت از میان گیره ها چیزی را بر می داشت. به استر نگاه کرد. انگار می خواست پیشنهادی بکند. استر گفت فکر می کند از فردا صبح شروع کند به نوشتن مقاله. فردا صبح فکرش دوباره تازه می شود. فعلا کند و خسته است. هوگو پرسید: گرسنه ای؟ استر گفت: آره. هوگو گفت: من هم خیلی گرسنه‌ام. استر گفت: درست قبل از اینکه بیایم اینجا نهار یک سوسیس خوردم. سوسیس گیاهی رو از کیوسک هتل خریدم. هوگو گفت: سوسیس های خوبی دارد. استر گفت: در روزنامه درباره اش خواندم. حتما این کیوس خیلی معروف است. هوگو گفت: من زیاد سوسیس نمیخورم. تو چی؟ استر گفت: خیلی به ندرت. تقریبا پیش نمی آید. هوگو پرسید: سوسیس گیاهی هم هست؟ خبر نداشتم. توش چی هست؟ استر پاسخ داد: گیاهای مختلف را مخلوط می‌کنند و داخل غلافی فشرده می‌کنند. احتمالاً زیاد هم سالم نیست، اما شاید از گوشت بهتر باشد. هوگو گفت: منظورت از نظر غذایی است؟ استر گفت: هم از این نظر، هم از نظر اخلاقی. هوگو گفت: از منظر اخلاق فایده باور یا حق بنیاد؟ و آرام و صمیمانه خندید. معلوم شد هوگو به هر حال به آنچه استر گفته بود توجه کرده است. گفت: شروع کردم دوباره دویدن و ورزش کردن همین هفته. اما همان اولش زیر زانویم درد گرفت. استر فکر کرد شروع کرده به ورزش کردن چون متوجه شده چطور به بدنش نگاه میکنم و دوستش دارم. گفت: فکر کنم از غضروف زانویت باشد. بگذار ببینم. هوگو زانویش را آورد جلو. استر آن را مدتی طولانی فشرد. هوگو گفت: چند سال پیش خیلی خوب ورزش می کردم. دلم می خواهد دوباره شروع کنم. شاید بتوانیم با هم بدویم. استر گفت: اگر صدمه ندیده باشی. هوگو گفت: اما تو حتما سریع‌تر می‌دوی. استر گفت: می‌توانیم خودمان تعیین کنیم با چه سرعتی بدویم. هوگو چند دور پایش را خم و راست کرد و گفت: خب، گفتی سوسیس نمی‌خوری. پس چی می‌خوری؟ استر گفت: بیشتر غذای گیاهی. هوگو با تعجب گفت: غذای گیاهی؟ استر گفت: گاهی هم میگو. هوگو پرسید: چرا غذای گیاهی؟ استر گفت: چون نمیتوانم راهی برای دفاع از خوردن جانداران هوشمند پیدا کنم. وانگهی شاید گیاهخواری عمر آدم را هم طولانی تر کند. هوگو گفت: دوست داری چقدر عمر کنی؟ استر گفت: حدود 100 سال. هوگو گفت: چقدر طولانی؟ فکر نمی کنی آخرش خسته کننده بشود؟ استر گفت: نه، بستگی دارد به اینکه آدم چه کار می کند. هوگو از پنجره نگاه کرد به رستوران آن طرف خیابان که مشتری همیشگیش بود. گفت: اگر عجله نداری می توانیم برویم یک غذای گیاهی بخوریم. صحبت کنیم و ببینیم هر چرا لازم بوده در مصاحبه گنجانده ایم یا نه. اغلب حرفای جالب وقتی گفته می شود که کار ظاهراً تمام شده. استر گفت: همین حالا هم حرفای خیلی جالبی گفته ای. هوگو متفاوت از پیش به او نگاه می کرد. با جذابیت و صمیمانه گفت: حرفایم را قبول داری؟ فکر می کنی حرفای حسابی و معقولی زدم؟ استر گفت: واقعاً چیزهایی که می گویی به وضوح جالبند. احساس کرد هوگو می‌خواهد چیزی بپرسد که ذهنش را مشغول کرده است و می‌خواهد استر صادقانه نظرش را بگوید، اما بیشتر برای اینکه او را تایید کند. هوگو گفت: برای خودم بدیهی نیست. بیشتر اوقات می‌شنوم که دیگران این را می‌گویند، اما احساس خودم اینطور نیست. استر گفت: همه می‌دانند و فکر می‌کنند تو هنرمند جالبی هستی. اگر کسی هم نقدت می کند، نقدش را با علم به جایگاه سرآمدت بیان می کند. هوگو گفت: به این حرف باور داری؟ استر گفت: بله. کتش را پوشید و کلاهش را سرش گذاشت. هوگو با اصرار پرسید: چطور می توانی مطمئن باشی؟ استر گفت: مردم تو را همان اندازه جالب می دانند که من می دانم. حرف استر درون خودش پژواک ناخوشایندی داشت. باید صبر می کردن تا ساعت 5 رستوران را باز کنند. هنوز زمان کوتاهی باقی بود. در آن فاصله هوگو کتاب‌هایی را که در شکل گیری افکارش تأثیر گذار بودند به او نشان داد. استر در اعماق ذهنش می دانست افکار هوگو برایش ستایش انگیز نیستند، اما هنر لجوج و خودرأی او را می پسندید و چون عاشق او بود، حتی افکار او هم می توانستند در نظرش کمی بدرخشند. هوگو دو نسخه از کتاب اوسیانگر کامو داشت. یکی را داد به او، آنکه جلدش بهتر حفظ شده بود و شبیه نسخه اصلی بود. شاید هم استر تصور می کرد نسخه اصلی شبیه آن بوده است. طرح جلدش با زرد کمرنگ و مستطیل سرخ یک جوری به نظر فرانسوی می آمد. هوگو گفت: کامو برای من مهم بوده. استر گفت: کامو فوق‌العاده است. هرگز احساس هم را وقتی بیگانه را خواندم فراموش نمی کنم. سبکش، لحنش، جمله آغاز کتاب، پیچیدگی و ایجازش. هوگو گفت: زمانی صفحه اولش را از بر بودم. اما به فرانسوی. استر گفت: چرا؟ هوگو در حال و هوای کامو بود. لبخندی زد که مفهومش را فقط خودش فهمید. استر گفت: آن صحنه بهت‌آورش یادت هست که دوست دخترش ازش می‌پرسد که او را دوست دارد؟ پاسخ می‌دهد: این حرف بی‌معنی است. هر بار استر چیزی می‌گفت سکوت می‌شد. هوگو هرگز حرف او را دنبال نمی کرد. استر همیشه آنچه را هوگو می گفت دنبال می کرد. هیچ یک از آن دو در واقع به گفته های استر علاقه مند نبود. اما هر دو به هوگو علاقه داشتند. استر این فقدان کنجکاوی و بزرگمنشی را به دل گرفت. اما نگذاشت این دلخوری حس احترام و علاقه اش را به هوگو تحت تأثیر قرار دهد.